بسم الله الرحمن الرحیم. 17 مهر 1402، جلسه نهم فقه فرهنگ، استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. روایت اول باب رو مورد بررسی قرار دادیم. جنبندی دوستان چی شد آخرش؟ نه ما در کلا بحث سندی کردیم دیگه. این سند ویژگی این سند چیه؟ این سند چه؟ آره
ویژگی سند اینه که تو فضای زیدیه داره منتقل میشه. فضای زیدیه که گرایشات اهل سنت، گرایشات به اهل سنت داره، به خاطر اینکه داره از مسیر عبدالعظیمی میاد که تو ری بوده و فضای ری هم فضای حدیثیه تعاملی با اهل سنت.
خب این نکته اول. نکته بعدی دستور باید نبردن. نه شما هیچ کنون کنون جهن شانسی حدیثی ندیدیم. الان این سوالی که میپرسیم کاملا مشخصه ذهن تو خالی از این ابعاد. راوی اینجوری نیست که مثل شما نشسته باشه منم یه سری راوی گفته باشم شما هم یادداشت کردید همه شو بریم به نفر بعدی بگیم. چی رو روایت میکنیم؟ بگیم
کتاب.
اونی که قبول داریم، اونی که قبول داریم نداریم روایت نمی کن. کشکول کسی درست نکرده بین محدثین. محدث چیزی رو اجازه روایتش رو میده و روایت میکنه که قبولش داره.
قبولش داره؟
سندی چیه؟ سندی که من الان رفتم پیش ایشون، ایشونو میشناسم دیگه. خب ایشون استاد منه، من از ایشون یه سری محتوایی گرفتم، بعضیش قبول ندارم، نقل نمی کنم. قبول ندارم یه بخشش به خاطر اینکه ایشون مثلا از یه سری افرادی گرفته، اون افراد من قبول ندارم، بخشش مال محتواش قبول ندارم. آره تصویرتون در مورد نقل رو اصلا چرا مکاتب حدیثی این مکتب و مکتب اصلا قبول نداره، روایتمون اصلا قبول نداره. چرا؟ چون چارچوب اعتقاد، یه چارچوب اعتقادی، فکری، فقهی، سیاسی، همه اینا هست. یعنی به خاطر این چارچوب سیاسی یه سری روایت اصلا نقل نمی‌کنه، به خاطر این چارچوب اعتقادی اصلا یه سری روایت رو نمی‌بینید توی روایت فلانی. روایت رو می‌خونید میگید این نمی‌خوره به روایت فلانی، و واقعا هم نمی‌خوره، چون فلانی هیچ وقت همچین روایت رو نقل نخواهد کرد. خب اینا دیگه پیش نیازه کلاس دوستان. ما انسان سختگیری نکردیم، پیش نیازه سال قبل سختگیری می‌کردیم معمولا، ولی دیگه هم نیازه دیگه عزیزان، یه وقتی رو باید بذارن اون بحث تموم کنن. نکته اینه که وقتی یک روایت رفت تو میراث زیدیه معنای خاصی پیدا میکنه و جناب عبدالعظیم حسنی چهره بسیار معروفیه که بگین شما طبق تقریری که کردیم تو شبکه زیدیه حضور جدی داره و اساسا شما اصلا یه سوال باید بپرسید چرا الان خود مقبره عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه مقبره عبدالعظیم حسنیه، نه شخصیت اصلی که اصلا عبدالعظیم حسنی به اون پناه برد. کی؟ یکی از سادات موسوی. یعنی اساسا بعد این مقبره اون سادات موسوی باشه نه عبدالعظیم حسنی. چرا عبدالعظیم حسنی هم جایگاهی داره؟ کلا حجم روایاتی هم که عبدالعظیم حسنی داره اینقدر تو مصادر ما زیاد، بگردیم ببینیم چند تا
روایت که مودیان استران داره زیاد
یه سری روایاتی ما داریم که اصلا خود اینا هم همه محل مناقشه است که اساسا ایشون ملاقات کرده آقای امام هادی رو، اصلا کلا روایت از امام هادی علیه السلام از امام هادی علیه السلام نیست. تا این حد مناقشات سنگینه در مورد روایت عبدالعظیم عقایدش عرضه
میکنه
آره. حالا من نمیخوام مناقشه بکنم در مورد ایشون ها، برعکس اعتقاد بنده هم همینه، یعنی ظواهر و شواهد هم همینو حکایت بکنه که ایشون تو دستگاه ارتباطی با اهل بیت، اصلا همین که رفته کنار یه شخصیت از سادات موسوی، خود این داله بچیه که کاملا متصل به امامی است، یه هویت امامی داره، اما تو کدوم دستگاه داره تنافس؟ شبکه ارتباطیش چه شبکه ارتباطیه؟ شما الان از اهل ابن جمهور ببینید غیر از عبدالعظیم حسنی کیو دیگه داری؟ بعد از اهل ابن جمهور غیر از حسین ابن علی علوی کسی دیگه نقل کرده یا نکرده؟ یکون این سلسله سند رو نگاه می‌کنیم، این سلسله سند منحصر به فرده، متوجه منظور بنده رو؟ نه این کسی که یه نفر که متوجه بگه بقیه متوجه بشن، نگاه‌ها یه جوریه، سلسله سند منحصر به فرد. منحصر به فرد یعنی چی؟
یعنی فقط این از سهل
سهل ابن جمهوری شعنی نداره تو روایات ما الا
اینکه عبدالعظیم داره ازش نم،
و همینطور هیچ جوری به ما نرسیده مگر
اثر مردی که
همین شخصیتی که الان شما اینجا داری، حسن ابن علی علوی. حسن ابن علی علوی هم شخصیتی که جناب کلینی بهش اعتماد کرده،
امر ابن جمعنگ خواجه ها مصرح به زفر این که راگر رو باده رادش نروشه نفر اول
ضعف نیست، زیدیه ضعف چیه؟ حالا شما سر ضعف یه فرد زیدی الان دارین بحث میکنی، چرا این آدم زیدی؟
یعنی ممکن نیست ما بگیم موثق زید موثق غیر امامیه ما با توصیفش کار میگه فهم فقط زیدی بوده.
سوال اصلی اینه امر ابن جمی چرا بهش هر کی که زیدی باشه که به ضعیف نیست، ما فرام سنی ضعف اشاره، چون یه وقت از توصیق نداره یه وقت از چی؟ تضعیف شده. اگه گفتین چرا؟
خب تضعیف شده دیگه
آقا، تضعیفش برمیگرده به جایگاه سیاسیش. بخونیم نجار نجاشی، عمر ابن جمی، آقا یکی بخون
ابو عثمان قاضی و ری ضعیفون لهو نسختون یردی ها انه.
خیلی جلو رفتیم، عمر ابن جمی از بی قبیلش معلومه البصری، پس معلومه البصره بلند شده اومده، کسی که البصره اومده
عثمان
چه ویژگی داره؟ تأثیرات جدی داره از چین؟ مکتب حدیثیه کوفه، نه اصلا بغداد هنوز نیست، شما الان در مورد بغداد صحبت میکنید، بغداد هست ولی الان ایشون داره از بصره تأثیر حدیثی گرفته از اهل بیت. حالا اومده کجا؟ ابو عثمان چی؟ بقیه شما
قاضر ری ضعیف،
معلوم شد پس چرا اصلا عبدالعظیم حسنی داره از همچه کسی تو ری نه مخونه، معلوم کسی که قاضی ری باشه از بصره هم اومده باشه، مثلا یه عالم یا نجف بلند کردن آوردن اینجا دیگه، قاضی هم شده جایگاه حاکمیتی هم داشته، نقل روایت توی ری از عمر بن جمی طبعا چی؟ بگین جایگاه داره، خودش هم که هویت زیدی بطری داره، زیدی بطری هم طبیعی بدونی هیچ وقت زیدی جارودی نمیاد توی حاکمیت عباسی قاضی بشه، زیدی جارودی که مثل ماه دیگه درگیری سیاسیش علنیه، زیدی بطری به خاطر همین که با خلفا مشکلی نداره و حاضر کنار بیاد با حاکمیت و الحکم علی من قلبم تا حدی باش همراهی داره میتونه حاکمی قاضی هم بشه، این آدم جایگاه داره تو بس توی ری طبعا داره دیگه، حالا چرا ضعیف میگه؟ بخش جدیش برمیگرده به این که آقای تو مناسبات سیاسیه که میشه گفتش بعیده که این آدم
اونجا، این یه احتماله از کجا معلوم چیز دیگه وجود نداشته باشه؟ ما که نمیتونیم صرفا به خاطر گفت قاضی ری بگیم خب این ضعیفون هم که بعدش مرده قطعا با هم بوده، شاید واقعا ضعیف باشه، ما چطور میتونیم اعتماد بکنیم؟ بعد احراز بشه قوت سند دیگه.
میخونیم میریم جلو، بریم رجال کشی
همه عبر جمعه
رجال کشی جزء اول جزء خامس صفحه 390 دیدین؟ کسی اگه دید بخونه. اولش هم محمد بن اسحاق و هم محمد بن المنکدر هم.
محمد بن اسحاق و منکدر اینجا
منکدر
و
منکدر، ولی خب اینجا اشتباه نمیشه. خب
توی چی داریم اینجا؟ توی قلعه خواهد منکدرم و عمر ابن خالد الواسطی و عبدالملک ابن جریح و حسین ابن علوان و کلبی.
آقا اینا تو روایت ما هستن، این اسما اسامی اینا کی هستن؟ شیعن یا نه؟ رجال عامه. آقا رجال عامه الا ان لهم میل و محبت
شدیدن.
خیلی طبیعیه، خیلی طبیعی. شما الان غیر طبیعی میدونید. ما بعد دعوای عثمانی صفوی و ارتباطات و حوزه علمیه شیعی با حوزه علمیه اهل سنت کاملا قطع، بل بدبینی و دشمنی وجود. شما هیچ شیعه پیدا نمی‌کنه بره توی مثلا مدینه مکه یا بره توی سوریه و بره توی الازهر درس بخونه، از اون برم برعکس کسی نمیاد این طرف درس بخونه. اینو الان نبینید، قبلا اصلا اینطوری نبوده. خب
وقد قیل ان الکلبی کان مسرورا ولم یکن مخالفا.
آره حالا دیگه کلا وقتی که شما میرسید به اینجور شخصیت، شخصیت ها اولین بحث چیه؟
تغییر.
این آدم واقعا شیعه است، واقعا شیعه بر هر دو طرف مسئله اصلا، یعنی نه فقط برای ما، برای عمرم مشکل آفرینه.
و قیس بن ربیع البطری کانت له محبتا فاما مسعدت ابن صدقت بطری و عباد ابن صحیب عامی و ثابت ابن و ثابتون ابو المقداد بطری و
کثیر النبا خیلی خیل معروف جز شخصیت بطری. عمرو بن جمیع هم
و عمرو بن جمیع بطری و حفص ابن قیاس عامی. و عمر ابن قیس الماسه بطریون و مقاتل ابن سلیمان سلیمان.
یا کنید بطری بودن با عامی بودن خیلی دیگه فاصله این نداره. تبین تقریبی که ما کردیم روشنه؟
و قیل البلخی بطریون و ابو نصر ابن یوسف ابن الحارس بطریون.
شما یه سری شخصیت دارید اینا محبت شدید دارن علال قاعده، هر کی که محبت شدید داشته باشه، هر کی بازم ضعیف نمیدونی با اینکه سنیه. خب چی باعث میشه که قاضی ری و ایشون چیکار کنه؟ تصریح کنه. ما تو بحث رجالی دوستان هیچ چیز اضافی نمیزیم، قطعا ربط داره به توفیق و عدم توفیق. یه نفر قاضی باشه، این عامل تاییده یا عدم تاییده؟
اون نسخه ای که از سلیم عامل روایت کرده اون باعث ضعفشون؟
نه الان داره در مورد خودش صحبت میکنه.
نه توی
نجاشی میگن دیگه، نجاشی هم حتی مسئلش خودشه. یا کنید نجاشی دو جوره، دو تا اظهار نظر داره. یه اظهار نظر رجالی داره که اول میکنه، خب بعد وقتا یه اظهار نظر فهرستی داره که آخر میکنه. خب فی روایاتهی خلفه، خب این اشاره داره به این که یا روایاتش یا فی روایاتهی یا رفو و یون کرد. این یعنی چی؟ روایاتش این بجیگی رو داره، بعد وقتا میره به خود این آدم میزنه. به قطعا دوستان قاضی بودن یک عامل ضعف اگر تو کتاب رجالی دیدی یکی رو قاضی دون نامیده، یعنی میخواد بگیم این آدم توی دستگاهه و انگیزه های فراوانی داره برای حرفی بی خود زدن یا تحریف کردن، نمیتونیم راحت ازش بپذیریم.
رو نکته چی بود؟ الان نکته کشی چی بود؟
نکته کشی رو که خوندیم برای این بود که بدونین آقا چه هم ما الزاما هر کی که بطری باشه
بی محبت یا
نه، هر کی بطری باشه یا عامی باشه ضعیف نامیده نمیشه. بعد از اینا رو ببینین ترجمه‌شون رو نگاه کنین، کلمه ضعیف در موردشون نداریم. چرا اینجا ضعیف اومده؟ بلافاصله بعد از قاضی ری اومده. نظابت شأن چیه؟ ورود فقهیه توی ساختار حاکمیتی و سیاسی اساسا از همینجا داره، منفعتی وجود داره برای زمین سازی تحریف. حالا ممکنه یه آدمی تقیه داره میکنه اونجا کلمه ضعیف براش بکنم، ولی هر کی که این قاضی بیاد در مورده شما دوستان بدونید در مزان اتهام. حالا سوال اینه، ما یه روایتی داریم، یه امر ابن جمیعه، یه شخصیت بطری که بین شیعه و سنیه ولی سمت سنیش پررنگه، بطری ها عمدتاً اینطوریه، اومده یه روایتی نقل کرده، عبدالعظیم حسنی هم که رفته تو ری داره از کی نقل میکنه؟ از این. ولی میگه عمرو بن جبی از امام صادق میخواد. عملاً پروژه عبدالعظیم حسنی چیه؟ با اینجور روایت نقل کردن از عمرو بن جبی جمعه؟ پررنگ کردن حضور امام صادق علیه السلام توی ادبیات عامی و زیدی. متوجه این دیگه؟ این طبیعتا شبیه که ارتباطش نه با شیعیان امامیه قرار بده، نه شاگردش، نه خودش، نه کسی که بهش میرسه، به اون فرد میرسه. واضحه؟ جریان حدیثی رو اینجوری باید بهش نگاه کنید، چه اون کسی که نقطه محوریه. بعد این از این زاویه نگاه کنید، عبدالعظیم اصلا خیلی آدم موثریه. چرا؟ چون اومده رفته تو بدنه جریان حدیثی ری بین اهل سنت، تونسته حضور روایات امام صادق علیه السلام و اهل بیتو چیکار کنه؟ پررنگ کنه. و از عمرو بن جمیع هم جمعه همه روایت میگیره از امام صادق و فراغون. حالا همه روایت شما نقل کردین؟ نه. چرا؟ چون سلسله سندی که از ایشون از اهل بن جمهور حسن بن علی علوی میاد الزامن چهره های اینا چهره های معتبر حوزه علمی قوم که نبودن. ری هم فضای مورد اعتنای نداره توی قوم، قوم به قوم اعتماد میکنه، تای تایش مثلا کلینی بیاد بغداد هم بیاره اضافه بکنه.
به موضوع حدیث
الان میرسیم، به موضوع حدیث من فقط الان این هایی که دارم میگم رو موضوع حدیث تأثیر میذاره، میرسیم. همون نکته‌ای که در مورد شیخ عاملی گفتیم، همین نکته‌ای که در مورد عبدالعظیم حسنی و عمرو بن جمعه داریم میگیم. اساسا شما نیا کنید این تغییر رو جلسه قبل من گفتم، این تصویر ماوعد صفویه رو تصویر برساخته ماوعد صفویه باید بدونید. یه عده طرفدار 12 تا امام، یه عده که کلا هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارن، میگن ابوبکر، عمر و عثمان دیگه بعدش هم به عمر باقوش. اصلا اینطوری نیست. شما ایران ما قبل صفویه رو اگه بخواید نگاه بکنید، جلسه قبل گفتم، بگین دوستان به اونایی که حواسشون بود
سنی
اصناعشری، شما چه برین گفتم از شما همین الان برین توی یزد نگاه بکنید، برین تو اصفهان نگاه بکنید، همه آثار باقی تو خود مشهد، از آثار باقی مانده دوره ایلخانی، دوره تیموری، ما قبل آقایونی و قراقایون و اون شکلی صفویه، همه اشعری مبشره را اگه داره، دوازده تا امام هم صلوات بهش میفرستن و نمیدونم تبرک میجویند و به عنوان امام هم قبول داره. امام نه به معنی سیاسی، امام به معنی علمی معنوی، فقهی هم نه، چون فقهی از توش خمس در میاد، اون داستان میشه. من جلسه قبل اشاره کردم حالا اینو قبول داریم، این تکه اولش یعنی چی؟ یعنی اعتبار علمی دارن اهل بیت توی چارچوب ایران قبل از عثمان صفوی. اینو خواستم اول از همه این تصویر صفر و یکی که شما داری اول به هم بریزه، بعد حالا بیاییم ببینیم تو جهان اسلام چه خبر بود. تو کل جهان اسلام چهره های از قدیمش همین بوده، یعنی از زمان خود امام صادق امام باقر نگاه کنید، مرجعیت علمی معنوی اهل بیت واضح بوده بین اهل علم. حالا اون که زیدی بطریه به طور اولا، چه زیدی بطری باشه، چه طرفدار ابو حنیفه باشن، چه زیدی جارودی، اینا جریان واسط هم دیگه، جریان ابو حنیفه و زیدی های بطرین تقریبا هم نفس هم. الان بخش اعظمی از اهل سنت توی منطقه حنفی هم دیگه، درسته؟ از شما ترکیه و ترکمنستان و آسیای میانه و ایران و اینا همه حنفی بودن. نه. یه شافعی حد اقل هم اقلیتی هم توی یه منطقه خاص. گرایش حنفی هم عمدتا یه فقهی بوده موافق با چارچوب نگاه چی؟ زیدی حنفیه رو اینجوری باید راحت کنید، یعنی فقه ابا حنیفه به خاطر نوع مناسبات با زیدی است که داره توسعه پیدا میکنه. ابا حنیفه چرا اینطوری دیده میشه بهش؟ چون ابا حنیفه همراه با قیام زیده، یعنی نگاه انتقادی داره، گرایش سیاسیش همراه با اهل بیته، گرایش حتی حدیثی فقهیش هم نزدیکه. یکی از ویژگی های ابو حنیفه اینه که میگه آقا این 100 سال حدیثی که نقل کرده مثلا قابل اعتماد نیست. مثلا ابو حنیفه دلیلی که میره سمت قیاس چیه؟ میگه این 100 سال که اصلا من به کدوم راسته این روایت قابل اعتماد نیست. ولی نامردیش اینه که نمیره صریح بگه من از امام صادق دارم میگم. حرف امام صادق رو میگیره به اسم قیاس و فلان اینا، یه جایی هم که حرفای از خودش در میاره. سرقت علمی داره میکنه. مرجع علمیش معلوم نمیکنه. اما اصل قصه اینه زیدی بطری رو شما تو این چارچوب ببینید،
یعنی
هم ممکن است ابو حنیفه نقل کنه،
داره
امام صادق هم نقل کنه. ابو حنیفه که حدیث نقل میکنه،
مثال دارم میگم به معنی
یک بله نیستی
گفته، نه اینکه اهل بیت بشه،
ولی اهتمام به اهل بیت اون موقع برای یه نفر معنای خاصی داره. یعنی کسی که از امام صادق نقل میکنه و اونم زیاد نقل میکنه و خودش هم زیدی میدونه، این یعنی تمایلات چی داره؟ شیعی داره. و مسئله این اینقدر فشار افکار عمومی بالا بوده که یه عالم دارای تمایلات شیعی به جایگاه قضاوت هم میرسیده، ولی اینم به خاطر فشار سیاسی خودشو بطری علمداد میکرده.
تمایلات شیعی
یعنی تمایلات کلامی، تمایلات شیعی یعنی تمایلات به انتقادی نسبت به حاکمیت، تمایلات ویژه به سمت اهل بیت،
کلامی نیست.
یا خب کلامی به این معنای متأخری که شما میگین اینا برساخته است. من عرض کردم چه این تصویری که الان شما از تشیع داری، چه این تصویری که شما، نه اینکه تو قوم کسی این نگاه نداشته، فضای افکار عمومی اینطوری نبوده، خط کشی شده و مرزبندی شده. خب
یه نکته دیگه هم از عمرو ابن جمعه کلا 5 تا داره نقل میکنه. بعد با این 5 تا شما چطور پروژه عبدالعظیم حسنی
رو، 5 تا رو ما داریم
شما نمیدانیم شما... نه اینکه شما بفهمید
نه نه نه
مثلا نفع کرده پنج شما
شما مصادر اهل سنت، یعنی مسئله اینه عبدالعظیم حسنی رو اگه بخوایم بررسی بکنیم باید یک دور میراث حدیثی ری رو بازخوانی بکنیم. شما الان اساسا ابو مسعود رازی رو کی میشناسه تو اینجا؟ اصلا اسمش هم شنیدین؟ حالا شما اصفهان رفت آمد داشتین شنیدین؟ حتی من یکی دو بار سر کلاس هم اسمو بردم. خب ابو مسعود رازی یه چهره سنیه. شما میگه ابو مسعود رازی کیه؟ ابو مسعود رازی همون کسیه که فضای اصفهان هست، فضای دعوای با، یعنی فضای اصفهان یه فضای ناسبی بوده تقریبا نسبت به اهل بیت، تبدیل میکنه توی با ورود خودش از ری در خونه مدرسه ری، چهره سنی هم از الان ظاهر میره روایت اهل بیت رو اینقدر نقل میکنه اونجا که اصفهان تبدیل میشه بعد یه مدتی تو دوره نوادگانش که مثلا ابو نعیم اصفهانی و اینها به یک فضای دارای تمایلات پررنگ شیعی، که اگه صفوی میخواد بردار پایتختش از قزوین بعد بردار ببره کجا؟ اصفهان. نقش محدثین اینه دیگه. خب یعنی مرسه ری دست کم نباید بگیری، ولی شما الان تو این فضا تنفس چرا نیاز ندارین؟ شما مرسه قومو دارین، مدرسه بغداد داریم، از نیشابور هم صدلت بخواد روایت بالاخره در حد این مورد نیازت به دستت رسیده، نیاز نمیبینی بری سراغ این روایت مختلط که رفته توی مدارس خلیج سنی شیعی. حتی اونقدر که ما روایت از مدرسه قم داریم از مدرسه بغداد و نیشابور نقل نمی کنیم. چرا؟ چون مدارس در تعامل با اهل سنت بوده. خب بذاریم من قضاوتم مثبت نیست، یعنی من بخوام قضاوت بکنم بین محقق کرکی و شهید ثانی، موزه من موزه شهید ثانیه. اما اینا بحث تاریخی فعلا به کلاس ما ربط نداره. اون چیزی که ربط داره فعلا ربط نداره به بحث کلاس ما رفت پیدا میکنه تو بعضی از بحثا. الان فعلا ما میخوام ببینیم این روایت رو چجوری بعد قضاوت، روایت اول بابام آوردش صاحب وسائل، درسته؟ بخونیم متن. اونجا
قاضی رو چی میکنه؟
سلطان.
سلطان الان خود افاده خود این روایت تصدیق کننده خود الان دومان قاضی
الان میخونیم دیگه. الان میگم چی میشه که عبدالعظیم مثلا اینو میاره برجسته میکنه. بخونیم متو.
سال تو ابو
عبدالعظیم آها جناب همیشه همینطوریه فتوا بر مبنای اولین روایت و قوی ترین روایتی که متناسب با فتواشه رو معمولا میاره اول صحبت های نقطه اینه. این روایت فقط کلینی نقل کرده؟ نه شیخ هم داره نقل میکنه. شیخ هم از کی گرفته؟ البته
از محمد نیاغوز.
خودش باز از کلینی گرفته، یعنی طریق و طریق مستقلی به این مدرسه حدیثی در ری شیخ طوسی طریق مستقل به این مدرسه حدیثی ری نداره. اینم خودش یک نشانه دیگه که این مدرسه حدیثی خیلی متداول نیست نقل روایت بین مدارس حدیثی ما. شیخ مستقلا نتونسته تو بغداد طریق مستقل پیدا بکنه، باید برای کلینی بگیره. کلینی مرزش معلومه، درسته؟ کلینی معلومه یه شخصیتیه که چرخیده و یه هویت واسطه بین بغداد و قوم و ری و نیشابور و کش و همه جا. خب بریم.
سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی المساجد المصوره فقال اکره ذلک ولکن لا یضرکم ذلک الیوم ولو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک.
خیلی روایت جالبیه، یعنی موضع‌گیری کرده در مورد شرایط الان هم چی کار باید بکنیم هم تکلیف رو معلوم کرده، در موردی که آینده هم چی میشم حرف زده. برای عمر ابن جمعید ببخشیم، خیلی عالیه این روایت، یعنی هم اون هویت انقلابیشو حفظ میکنه هم نسبتشو با وضعیت کنونی. میگه آقا الان نمیشه کاری کرد، یعنی فعلا خیلی دعوا را نندازیم، ولی میگه که آقا بعدا ما میام در مداغم میکنیم همه اینا رو. من دارم از موضع عمر ابن جمعید نگاه میکنم به روایت ها، یعنی برای از نگاه عمرو بن جمیل خوبه. آقا نگاه کنید، امام حضرت ولی عصر که بیاد، امام زمان که بیاد، حضرت مهدی که بیاد، خب این که اعتقاد شیعه صرفا نیست، اعتقاد کیه؟ مهدی اعتقاد همینه مسلمینه، مخلص اعتقاد همه مسلمین، مخلص که بگیم که دیگه اعتقاد همه ادیان میشه. بیاد مساجد مصوره رو پدرشو در میاره. من کراهت دارم، امام صادق بودم، من کراهت دارم، ولی لا یضرکم ذلک الیوم. من خودم خیلی خوشم نمیاد، شما ضرر بهتون نمیرسه، بریم. البته اینو بدونین که بعدم میبینی چی کار میکنه وقتی که حضرت ولی از خونه
حکم واقعیش
نیست. آها
حکم واقعیش نیست،
تقیه هست دیگه، حکم تقیه. یه حضرت هم یک کراهت دارم، کراهت رو ایشون از کجا برداشت کرده؟ اکره و ذلک، دقیقا صدق میکنه، میگه اکره و ذلک. بعدش هم میگه ما که در عصر ظهور حضرت ولی هست نیستیم، پس حکم همینه دیگه، ضرری هم نمیرسونه. آها
اون
که واقعیش هم شده، این کراهت نه دیگه، اون واقعیش میگه ولو قامه. چرا؟ چون سنت و عوض
نگفتن که ولو قامه که چی؟ گفتن ولو قامه لرعیتم. حالا لرعیتم یه کاملا مسکوته، نمیخوام بگم یه حال این مدلی داره که الان مثلا دارید شما منقوش میکنید مساجد رو و امام که دل احتمالاً
منقوش میکنه. اولا قامه داره، قامه یعنی چی؟ قیام کنه. خب نمیگه اگر که حضرت ما الان در عصر یه آدم بطری نمیاد بگه و ما الان حکم برامون واضح نیست، امام زمان بیاد حکم برامون واضح میکنه، آدم بطری اینو چی؟ زیدی هیچ وقت نمیگه من منتظر امام زمان حکم برای من واضح نیست، اصلا اعتقاد اینطوری نداره. روشنه؟ اون اعتقادش چیه؟ جنگ و قیام و مبارزه و این حرفا. این میگه یه قیامی هست، اون قیام که بشه کیفه اسلام، اصلا کلا ادبیات کنایش واضحه چیه. نمیخواد بگه حالا ما الان نمیدونیم ببینیم حالا امام زمان اومد چیکار میکنه. این نیست. فهمیدم
شفاف نیست جواب. میخوام بگم که الان پرزنت میگه امام زمان بیاد هیچ منقوشی نداره.
چیزی به اسم شفافیت توی دنیای علم نقلی دنبال
ظهور حق میخوام بگم.
آره ظهور قطعی داره.
ظهور در این که مثلا امام زمان
شاید شما بگید آقا حضرت داره توریه میکنه. خب موقعی داره اینو میگه که توریه بعد اثبات بشه. ولی یا که میگی آقا من همین الان بیام بگم آقا نگاه کنید من که خوشم نمیاد. ضرری هم فعلا حالا تو این ایام قشنگ دقت کنید تو این ایام هم به شما ضرری نمیرسونه، ولی وقتی قائم ما بیاد میبینید که چه کار میکنه.
حتی یه امروز زمانت دوران آمساله هست که ارجاع به تجربه سیاسی میدن احکام بود، مثل مثلا سوالایی که از امام مفل دو شده من خوصم در مورد مدات هاشیه الان حاکمیت اسلام برقرار بشون موقع، یعنی خیلی تعیین کننده نیست مثل حکم واقعی خدا مسئله.
آیا این مثل همونه وقتی که این ادبیات داره بکن؟ حالا این مسئله مهم نیست، ببینیم حالا حکومت که پدید اومد چیکار میکنیم. این مثل اونه یا میگه نه آقا من موضع اولشو میگیره یک چی؟
اکرام.
یعنی موضع
اکرامه
به قول روانشناختی هم کردم، چون از اصلا روایت امام برای نکران روانشناختی نیست. اکرامه
حالا خودشون
میگن اکرام خود داره حکم شرعی اون اصلا حال
خود حضرت که نپرسید حضرت میگه من خودم اکرام دارم.
بله اکرامو اساسا کسی که عمرو بن جمی رفته ببینه حال شما چطوره
حالتون
چطوره اصلا مسلمه
بیان حضرت
داره. حضرت چرا داره اینجوری به آفرین میگه آقا من یکی چی من یکی نمیرم کن، ولی شما چی ضرری نمیرسونه.
یعنی چی راحت تفکیم
متفاوته اکرام. آها یه بسی هست که شما مچ جناب آره عاملی رو میخواهی بگیرین اینو بذاریم کنار. من فعلا اینو نمیخواهم بگم، من با اون رد شما فعلا درگیرم که میگین آها حضرت بیا خودش معلوم بکنه چی کار میکنه. من میخواهم بگم ادبیات اگه سیاق رو ببینید، سیاق چیه؟ اینه که میبینید دماره روزگارش ده پدر اونو در میاره داغون میکنه. اینه این نیستش که حالا نمیدونید بیاد ببینیم چی کار میکنه. این نیست، اصلا سیاق اینو داد میزنه که این نیست. یا هم اکرهو داره هم
آجا در رو داغون میکنه. این مسئله اساسیه که مثلا اگر
لایزور رو کمه خب زالکریوم چرا میگه تک تک اینا رو در میاریم دیگه. هم لو قد قامه لو قد قامه درسته؟
قامر عدیلو
بله. لرأيتم كيف خب اولا موضع گیری داره اکراه. از این اکراه کراهت در میان لا یزر رو کم، میخواد لا یزر رو کم، یعنی میگه آقا من یه حکم دارم خب من که خودم موزم معلوم، مثل کسی که میگه من اینو بخورم میگه من این که نمیخورم، حالا شما خوردین براتون اشکالی نداره. شما چی میفهمی؟ خب شما میفهمی که آقا خوب نیست این کارو بکنیم ولی دیگه برای شما سخته و اینا لا یزور رو کن. زالکریوم هم داره دقیقا میگه چی؟ محدود میکنه به چی؟ این موقعیت، یعنی ضرر من کراهت دارم، هم داره قید کراهت خودش رو معلوم میکنه هم داره قیده این قید قطعا به لایزور رو کن میرسه، ولی داره اکرهایی که ایشون داره امام داره میگه که هر دو ویژگی رو داره، میتونه این کراهت میتونه کراهت توی متن رو میتونه حرمت رو حتی برسونه. درسته؟ از توش کراهت در نمیاد،
ولی اون جواز زمینی بندشه دیگه.
ولی این زالکریوم که به این لایزور رو میخوره که این کراهته خب اینو هم اجمالاً در رد میگه. یعنی کنه داره میگه دلیلی هم که من الان یه راست نیومدم بهتون بگم حرمت، چون ذالک الیوم داره لایزر رو کمو میزنه، چنده این ضرر داره ولی این ضرر به شما نمیرسه. و لذا مسئله اینه که حتی نمیگه که بعدن بیاد چه میکنه. معمولا شما برای یکی یه امر رو مخاطره اون امر رو بندازی تو دل مخاطب نشون میده دیگه. اولا قامه اینجا توی ادبیات روایی قامه معنی قیامه، قامه معنی ایستادن نیست. و همه هم میدونم تو ادبیات شیعی کلمه قیامه، قیام عدلا جالب اینجایی که تعبیر برده برشین عدل، یعنی کنه این چیزی که الان به نقش و صور شما دارید میگیرید مقابل چیه؟ عدله، این ظلمه،
حاکمیت
ظلمه. و میگه اینه که داره اینو این بنا رو پدید میاره.
من بعد چی میگفتم؟
آها
وقت قام المهدی عدل هر چی میگفتن شما خودم ظاهرا در ضد اونه دیگه.
نه اینکه مسلمه،
مساجد مصوره ارشاد حضرت اومدن و گفتن آقا نقش غیره مثلا زبل اروا مشکل نداره، گلگی هم باشه مثلا تصاویر خاص رو بیارید پایین. خب میگم
لره چرا اینو نگفته؟
خب چرا چرا مراد شما رو حضرت به صراحت نگفتن؟ ولو قام العدل مثلا لحد ما کل مثلا مساجد المصوره
دوران
آقا مصوره. میگم که قطعا از این عبارت ما اینو برداشت میکنیم که حضرت بیاد مخالفت جدی دارن با مساجد مصور.
نگفتیم حجم میکنه که ولی حجم صور میکنه، حجم خود مسجد میکنه، اینا رو ما با گذاشته. ولی
سکوت نسبت به برخی از این
حالا اون جایی که حجم مسجد هم میکنه روایت داریم آخر. خب ولی ما بودیم و این روایت این تیکه داله بر اینه که این موضع حضرت موضع موقتیه برای این زمان، بعدن بیاد حکم شدیدتر میشه، بعدن حکم شدیدتره، نمیخواد بگه بعدن حکم معلوم میشه، شدت حکم بعد از قیام تو این سیاق واضحه. چون میگه ذالک الیوم، هم خودش میگه اکره حضرت، هم داره میگه لا یزر رکم ذالک الیوم، یعنی که الان ضرر نمیرسونه بعدن ضرر میرسونه. و حالا اون بعدنی که ضرر میرسونه وقتی که حضرت اومد خودتون میبینید، خودتون میبینید چه کنه، یعنی که داری بعید میدی.
من
برداشتم احتمالاً تقلیل خود مسئله است. آره تقلیل همینجاست دیگه، الان مسئله اصلی این نیست، اینا معلومه الان مسئله اصلی شما این نیست، لا یزر رکم. چرا؟ چون ضرر از یک جای دیگه میرسه.
حکمیت اگر شد موقع
شما که الان حکومت عدل نداریم، اگر حاکمیت عدل پدید اومد
بازم اون شدت نداره
که بیشتر اونجا میخواد به خود امام صادق بگه نه حضرت اونجا دوران
حالا اون موقع روایت این کلمه عدل که اومده برمیگرده به این که توی روایات دوره اون دوره ابهام زیاد داره توسط خود حضرت صادق علیه السلام، معلوم نمیکنه حضرت که من خودم قرار قیام بکنم این کارو بکنم. لذا زیدیه همچنان به این روایت به این روایتو حس دارم باهاش، حضرت من معلوم میکنه که خودم این کارو میکنم، معلوم میکنه بعد از من کس دیگه میکنه. روایات دیگه که ما داریم میگه که آقا قرار بود خود امام صادق این کارو بکنه. خب و واقعا هم قصه همینه، کاملا فضا آماده قیام امام صادق علیه السلام بود، عباسیان اومدن کلا بر زدن، اینا هم با پرچم عباسیان قیام کردن قبل از اینکه با پرچم امام صادق علیه السلام قیام بکنن. حضرت بهشون گفت الان بشینید بذارید اینا برن جلو شکست بخورن، ما خودمون بعدش میریم. اونا گفتن نه اگه ما الان نریم دیگه فرصت از دست میدیم، بگذاریم. اینو باید اول بنا. حالا سوال اینه، اولا مساجد المصوره معلومه که زمان ثانی زمان امام صادق مساجد المصوره مگه بوده؟ آفرین. به عبارت دیگه شما تو دوره آقا امیرالمومنین قصه مساجد المصوره موضوع مستحدثه است، در دوره کی؟ در دوره امام صادق علیه السلام. شما با امپراتوری روم مواجه شدی، امپراتوری روم میری توی بیع و کلیسا و کنیسه و غیره و غیره پر از چیه؟ نقش صوره. خب یه مسئله اینه که ما تو این بیعه که و کلیسا و کنیسه‌ای که وارد میشیم که عمدتا کلیساها اینطوریان، این نقش نگار رو چیکار کنیم؟ یک نگاه دیگه اینه که نگاه کن یاد بگیر از اینا چی ساختن. این هم مسجد ما داریم، ظاهر امر بر اینه که چه اتفاقی افتاده بود تو جهان اسلام، اتفاق دوم افتاده. یعنی مسئله این نیست که حالا اینجا رو ما گرفتیم حالا چیکار کنیم با این نقش و نگارا که خیلی هم خوشمون نمیاد ازش. اعجاب برانگیز شده اون عظمت ساختمان‌ها و
معماری رومی،
آره، کلیساهای امپراتوری بیزانس، و ما به دنبال ساختن مساجد از این دست هستیم. همین الان شما برید دیگه نگاه کنه، هم تو سوریه هم توی ترکیه مساجد همینطوره، یعنی هر جایی که بنی امیه بوده، حتی توی شمال آفریقا، هر جایی که ساخته شده با همون معماری، با همون شکل، با همون هیبت، یعنی چطور شما اینقدر عظمت داشته باشید، ما به عنوان اسلام عظمت داشته باشیم، ما یه مسجد باید بسازیم بالا سر این، بالا دست این مساجد، یعنی چه مسجد بالا دست این، همون مساجد، یعنی بزرگترین ها همچنان همونایی هستند که بیزانسی ها ساختن، ما رفتیم مسجدش کردیم.
باز البته قاضی ری هم که دیگه تو قلب امپراتوری ساس،
حالا باشید شما امام، ما الان همون روایت از سمت امام صادقش نمیدیم تا ری، تا برسیم به هورا عاملی. امام صادق علیه السلام داره موضع گیری میکنه در مقابل این فرهنگ عموی. به نظر شما عباسیان وقتی که اومدن چه نسبتی برقرار کردن با این فرهنگ عمویان؟ پایگاه عباسیان کجا بود؟ بغداد، ایران، به خلاف پایگاه عموی ها که شام هست و طبیعتا تأثیرات رومی بالایی داره. اینجا باید تأثیرات ایرانی داشته باشه، باید ایرانی ها رو، یعنی بیاد ایرانی ها رو بداره در مقابل رومی ها قرار بده دیگه، سپاه شام و بعد سپاه عراق و ایران جمع بکنه دیگه. لذا شما تو درباره عباسی فقط شخصیت ایرانی میبینید، هم ارتش هم اداره کننده دربار. بعد یه مدتی ارتش رو کیا گرفتن؟
ترکا
گرفتن که دیگه بعدش مثلا کلا تاریخو ترکا عوض کردن، از دست عربا قدرت رو گرفتن، ولی ایرانی ها همچنان نگه داشتن به عنوان اداره کننده و دیوان و علم و ادب و غیره و غیره. خب عباسیان موقعی که دارن حالا ساخت و ساز میکنن، وقتی که تو این فرهنگی، تو فرهنگ ایرانی میسازی دیگه، فرهنگ ایرانی دوره ساسانی تفاوت جدی داره با فرهنگ ایرانی دوره هخامنشی. شما ساختمان های دوره ساسانی نگاه بکنید، عمدتا از چیه؟ از سنگ
آجر،
از آجره. حتی بزرگترین بنای آجری، تاق آجری چیه؟ ایوان مدائن. ایوان مدائن رو نگاه کن، اصلا نه آهنگ داره چیزی، تاق واقعا، یه بنای آجری بسیار مرتفع و اینجوری خود نمایی میکرده. لذا شما اساسا مساجد ما بعد رو که نگاه میکنیم، بیشتر از این که از جنس معابد
سنگ
رومی سنگ محور باشه با اون سنگ تراشی ها و با اون نقش و نگار ها، عمدتاً هویت ایرانی داره و هویت ایرانی هم توی این دوره متأخر نقش و نگار ها عملاً دیگه بعدها میاد بهش اضافه میشه، میشه کاشیکاری و غیره و غیره. لذا شما توی اون دوره‌ای که امام صادق علیه السلام دارن صحبت میکنن، از این جنس معماری ما بعد ساسانیه که الان شما میبینید توی جهان اسلام، عمدتاً تو شرق جهان اسلام، مثل معماری سلجوقی دوره تیموری و دوره های بعدی که تو ایران و تو آسیای میانه، اینو نداری. چی داری؟ واقعا نقاشی داری که تو دوره ما بعد صفویه شما مثلا اگه برین آلی قاف و اینا میبینید دیگه، همون دقیقا همون فرهنگ نقاشی رومی، چون تو رقابت با عثمانی داره، عثمانی هم دوباره تاثیر دوباره همون فرهنگ داره قرار میگیره. واضحه؟ امام صادق ناظر به کدومه؟ ناظر به اون وقتی میگه صور مصبره، قشنگ نقاشی داره میگه. حالا صحبت در اینه که این نقاشی الان کجاست؟ این نقاشی الان مثلا تو مدینه است، مدینه که مسجد مصبره نداشته، این نقاشی کجا بوده؟
ایران
نداشته، با مسجد مصبره نداره ایران، عمدتا تو شامه، سوال از سمت شام داره میاد،
رومی،
با اون ساخت رومی، با اون فرهنگ مسیح. اصلا شما تو ایران اساسا شما توی ایران دوره چی؟ ساسانی، ما بعد ساسانی داریم میگیم، معابد اصلا ایرانی جنسش فرق میکنه. معابد رومی یعنی معابد شام، توش مجسمه وجود داره و میاد، و حالا داره اینو این تحت تاثیر قرار میده فضای مسجد اسلامی رو. یعنی شما رفتی فتح کردی یک منطقه رو، اون فرهنگ رومی داره میاد معبد تو رو هم فرهنگش رو عوض میکنه. حضرت داره میگه اکره هم دو، ولی لا یزور رو کن زال کلیم. الان این آسیب نمید چیزه که نه، اگه بخواب من لیست آسیبایی که به شما میرسه رو بکنم، این دیگه در این لیستم قرار نمیگیره. ولی اگر که حکومت عدل آقا امام زمان بیاد میبینی چی کار میکنه. حالا
حکم اولی
بعد دیگه حکم اولی حرمته، حکم این آره حکم اولی حرمته، حکم موقت چیه؟ کراهته. به معنی کراهت به این معنی که شیخ حراملی میگه، حالا ببینیم یا به یه معنی دیگه، چون اساسا شیخ حراملی داره فردی برداشت میکنه آقا، مثل این که من اینو بخورم کراهت داره، بهتره نخورم، حالا خوردم هم مشکل نداره. ولی حکم به نظر شما بیش از این که مسئله فردی توش مطرح باشه، یه مسئله چی توش مطرحه؟ اجتماعی سیاسی هستن. خب یعنی قرائتی که فردگرایانه که شما از این داری میکنی، اصلا این کلمه کراهتی که داریم یعنی بیان کننده این پیچیدگیه که حضرت داره در موردش صحبت میکنه نیست. حضرت داره در مورد یه حکم اولی و تغییر سنت اسلامی صحبت میکنه، ولی داره میگه این سنتی که داره از روم داره میاد، نمیگه از روم، ولی معلومه به تعبیر دیگه باید پس زمینه متن رو ببینی دیگه. پس زمینه این متن کاملا ناظر به چیه؟ مساجد مصوره. اول باید ببینی کجا بوده که حضرت ناظر روم داره صحبت میکنه. تو مدینه که نبوده. حضرت داره یه موضع گیری میکنه در مقابل یه فرهنگی تو شام بوده، این فرهنگ شام رو داره نقد میکنه، در این حال هم میگه آقا الان حساسیت اصلیتون روی این چیزا نباشه، لذا این حساسیت داره منتقل میشه به دوره عباسی. تو دوره عباسی شما نمیبینید مساجد چی؟ اون احتمال به نقش و نگار و نقاشی کردن و مجسمه و اصلا کلا اینا میره سمت کاشیکاری. و الان ته دوره های مابعدی رو که ببینید، از که خصوصا نه صفوی یک مقدار فرهنگ رو عوض میکنه، تأثیر یعنی نقش و نگار خیلی پررنگتر میشه تو دوره تیموری و دوره های بعدی، یعنی بین عباسی و دوره ایرخانی و تیموری نگاه بکنید، عمدتا مثلا مسجد گوهرشاد دیدین دیگه چطوریه، مثلا با این آجرا اسم آیات قرآن رو در بیاره و اسماء اهل بیت رو در بیاره و اینطوریه. گره بهش میگن گره چینی، رو دیدین دیگه گره میگن دیگه، راست
گره
چینی و این چیزا.
خودم گره
چینی
من مسئله مصورم از بیرون نمیدونم،
مسئله مصورم دقیقا معنی دارم میگم زمان امام صادق مساجد مصوره چیا بوده؟ سوال اصلی باید بری بررسی بکنیم دیگه، ما نداریم تو اون موقع ما شو
آینه کاری
و اینا. این بحث دیگه است، کاشیکاری آینه کاری، کاشیکاری که توش نقش وجود داره. صبرم اینجا علل اطلاق گفته شده، ولی عرض دارم میکنم که انصراف به اون صورت اگه بخوام بگیریم که توش همه چی بوده، بعضا هم دارم میگه ایراد نداره، بیان مطلقه، بیان امام مطلقه، ولی ظروف اون موقع مقید میکنه نسبتشو. حالا آره دیگه مساجد مصوره عرض کردم، توضیح دادم دیگه، مساجد مصوره مساجدی بوده که توی امپراتوری روم وجود داشته، این ویژگی‌ها رو داشته، کلیساهایی بوده که تبدیل به مسجد شده بوده، یا مساجدی که بعداً ساخته شده به همون منوال. خب عمده من میخوام این کلیسا مساجدی که به همون منوال ساخته بشه خیلی زیاد نداشتیم، مثلا میتونم بگم نداشتیم، خب ولی اون بوده با همون نقش و نگارها، بخش از این نقش و نگارها محو شده بوده ولی بخش دیگه‌اش بوده. تمایل به سمت ساخت مساجد با نقش و نگار و صورت و اینا جدی میشه، یه حسی پدید میاد بین بخشی از مسلمین، ما داریم متأثر میشیم از چی؟ فرهنگ مسیحیت بیزانسی. خوبه یا بده؟ حضرت میگه آقا من اینا چی؟ من خودم اصلا توی مساجد نماز نمیخونم، ولی فعلا ضرری به شما نمیرسونه، بلی اگه بخوایم حکومت عدل درست بکنیم میبینی چه کار میکنه با اینجور هنر اسلامی هایی که شما دارید.
اگر هنره اگر
توی
خارج
از
خودمون باشه، اون
هیچ بنیه
بیزنسی نداشته باشه، اون
علی کی میتونه داشته باشه؟ چرا علی؟ چون صورت علل اطلاق. حالا میگیم جلوتر ببینیم واقعا
مساجد مصوره اگه خودش اصطلاح باشه،
نه اصطلاح نبوده، عرض کردم ما مسجد معمول
بیرون چی میگن بنا تصویر رو نمیشه
از اگر که با ادبیات رسمی فقهی بخوای بیای جلو که علل اطلاق گفته چی؟ مصور همه صور رو شامل میشه. خب با ادبیات انصراف بخوایم بیایم، حدود انصراف واضح نیست اینجا که بگین مستقیما نقش و نگار آدمی رو میگیره، ذره روح رو میگیره، روشنه؟ واضح نیست. میان جلو میرسیم به این که اصلا کلا این چالشی که الان شما دارید که آقا ما از هنر بالاخره استفاده کنیم یا نکنیم، دقیقاً چالش کیه؟ چالش هم همیشه خود عاملیه، چالش دوره صفویه. صفوی الان الان مشکل داره، من میخوام جلوی اون خودنمایی کنم، من باید یه بالاخره
دعوای معنا و فرم اونجام
بیش از معنا و فرم، چون نگاه کنید فرم با خودش فرم معنا داره، نکته اینه، یعنی بیش از این که شما یه معنایی رو فرم بخوای بهش بدی و بری به سمت فرم دادن به یه معنا، اینه که اساسا فرم گرایی خودش چیه؟ خود فرمگرایی بزرگترین معنایی که میتونه حاکم بر این فرهنگ باشه. شما سوال اساسی که من جلسه اول مطرح کردم اینه، چقدر میخوای به فرمگرایی میدون بدی تو فرهنگ اسلامی، چقدر میخوای نمادین بکنی فرهنگ اسلامی،
فرمی که یک
گفتمان
فارسی شکل میگیره معنا داره، مثلا حالا
شخصی در خودمون کاملا قبول دارم، اما سوال اینه چقدر میخوای فرمگرا بکنی، یعنی چی؟ یه وقت از شما یه فرهنگ معناگرا داری، خیلی نمیره سمت فرم دادن به همه این معنا.
مثلا لباس پاره 20 سال پیش
این معنا رو نداشت.
الان یه معنایی داره که شما باهاش یه حکم دیگه داره.
خوبه.
خب الان این معلومه اگر یه کسی امروز بیاد به فرصت در مورد حکم شلوار پاره، شما نمیتونید اونو منصرف بکنید به چی؟
من میگم بیا قبل از این. شما میخواید لباس پاره پدید بیاری. شما نشستی تو جایگاهی که داری صورت پدید میاری. چقدر مسئله اصلی تو به عنوان فرهنگ ساز این جامعه اینه که
تعیون
صورت بدی به معانیت.
یه وقت معانی رو بدون صورت بدی.
آها این خودش بحث اصلیه. من اینا کی نوشتم پای تخته؟ جلسه اول، ولی گفتم الان نمیخوام برم سمت اون. این سوال بنیادی ترین سوال فرهنگی ماست. که چقدر فرهنگ شما چیه؟ فرهنگ امروز غربی به تبع فرهنگ چی؟ روم بیزانس به شدت صورت گراست، یعنی حتی صورت معنا بهش میده، حتی صورت یعنی سبک زندگی معنا برای تدیم، نه خود معنای زندگی، شما با سبک زندگی زنده ای نه با معنای زندگی.
قبل از اون بودم تو با همین تکلیف بشه که اساسا ما در مقابل اون، یعنی همینجا تو این روایت هم داریم اینجوری بحث میکنیم، در مقابل حرکت فرهنگی که اون داره نفوذ میده به تو، تو باید چه موضعی بگیری اینجا، اینو روشن کنیم.
خوبه
مثلا ما باید مثلا به فرمگرایی برویم چون اون اتفاقا نمیخواد بره، یعنی اینو اینجوری
مثلا تا اینجا ما باشیم این روایت و بحثی که تا اینجا کردیم، جناب شیخ عاملی میخواد یه جوری از حرمت چیکار کنه فاصله بگیره، یه روایت پیدا کرده که خیلی هم دلش همراه نیست چون فقیه، خیلی هم نمیخواد میدون بده، توی محدودیتی میخواد فضایی رو باز بکنه و این روایت خیلی نزدیکه واقعا چارچوب راهبردی که شیخ عاملی میخواد اعمال بکنه با این روایت همراه، هرچند که روایت از نگاه ابتدایی فقهی چیه؟ ابتدایی حدیثی روایت ضعیفه، چون عمرو بن جمع شخصیت ضعیفیه و چرا انقدر داره اعتماد میکنه؟ خب چون محتوای مد نظرشو خوب داره میاره، اتفاقا بر مبنای این میتونه کل نگاه فقهیشو تو قصه مسجد بنا بکنه و میکنه. صلی الله علی محمد.
یه بوی تقیه نمیده این گفت و این دیالوگی که امام صادق داره برقرار میکنه با قاضی ری، یعنی کنه که یه نفره که تو دم و دستگاه امام صادقه الان تو حکمرانی مسئولیت داره.
من تا چند
دقیقه
خدا روش قاضی نشده، اون موقع بصره بوده، از بصره بلند شده رفته پیش امام صادق و بعدن رفته تو ری. اصلا هر سله مسئله اینه، من میگم یه عده‌ای نه معلومه الان معلومه
همیشه داره اینا چه مال اون دورانه، چرا زمان ایشون قاضی ری بودنش نیست،
قاضی ری بودن به خاطر حدی که رفت اینا میومدن با اهل بیت میفریدن یکم، مثلا مثل همین یک آدم سیاسی که چهار تا لگد بزنه بعد یه مدتی به خریج قیمت پیدا میکنه، کلا قصه شونی
متاثر نمیشدن، شروع میکردن فرمگرایی و کاملا منطقه بر گفتمان خودم فرم بالا رو رو بردن، همین اومدی ها این بحث ناشه ناظر تو اومدیه دیگه، اگه این کارو میکردن اینجا اما اون دست میذاشت رو اینجا اما مسئله مصوره راه داره، ما انصراف رو بردیم در نقطه نفوذ میتونیم، چون نفوذ داره اتفاق میفته این رو انصراف میده به سمت این که این مساجد مصوره اون تصویرهایی که از سمت کلیسای بیزانس داره، همینجور اینو بسیم کنار اگه اومدی تو نقطه نبود مثلا ایران الان نشسته دارن تصویر میدن، صورت بندی میکنن. چرا؟ چون این که به هر حال شما هنری که بزنی دیگه صورت خاص و معنای خودت داری،
اجتماعی میشه تن، سیاسی میشه تن. به این مرحال
من اجتماعی هم کسی ندیدم آدم
فرسن و هنری هم میشه کنم.
آه مخواست اینجوری بگم به هر اینجا من بخواستم اول دیگه شما باشم که اساسا صورت و منظورم که تبدیل کردی میخوایی چیزی به بسخواب یا میخوایی در مقام فرسن و هنری به اشبار میشه من میگه، یعنی اساسا ما اتراسه منهای خودمون قائل به صورت هست
برمیخواییم
این امتاز شما
که قطعا میدان میکنه
یه برد دیگه اینه برفرد اینجا میپذیریم نقطه یه دعوای سیاسیه که الان ما کلن داریم میزنیم این نوزورت بلایی دعوای سیاسی رو میزنیم نفوذ فرهنگ میشه میکشونه به سمت این که من اینو رد کنم بیادم خرابشون کنم
یا حالت
آمیم به یه سوالت چیز رد کنم
حالا من دوباره میگم اگه هنر رو الان فور میگیریم ما توی سینه یعنی از ابتدا زمان از دست همین از الان بیان بره تا ادامه که نگاه میکنی معانی به وسیله فرم ها انتقاد داده نشده خیلی کم
داریم فرم انتقاد داده نشده خود قرآن
مثلا مجسمه سازی زمان سینما
نه هر نوزورتمندی
شعر
من شعر میگم شما چرا کلاستون میزنیم وسط مقایسه ما بعضا جایی دیگه اصلا گیرت نمیاد بعضا جایی دیگه گیرتون نمیاد آقا نه
تصویر مادره همشه از سید چه
بود؟ جه من هر وقت یه مادره از مادره